بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی با موضوع قساوت. جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيامة يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحث قساوت قلب رو داشتیم و اینکه دل قسی میشه، سخت میشه، دل بیرحم میشه، دیگه رحمش نمیاد. این بحث رو شروع کرده بودیم چند جلسه ای مطالبی عرض شد. امشب میخوام در مورد یکی از احکام زیبای خدا صحبت بکنیم و اینکه چقدر تو این حکم لطافت و نکته نهفته است. مسئله صله رحم. صله رحم، اصلا خود کلمش صله رحم، مثلا خود این از رحم میان. مثلا فلسفه صله رحم اینه که آدم ها به همگی رحم کنن. مثلا خدا اومده یه حکمی قرار داده برای که آدم ها بیاد همدیگه بشن، به همدیگه رحم کنن. ما ها اشتباه گرفتیم، ما فکر میکنیم صله رحم این دوره هم بشن چیزی بخورن، تخمه بشکنن، فوتبال نگاه کنن، نهار بخورن. این صله رحم نیست که، این همنشینی، ملاقات غیر صله رحمه. ما چیزی داریم به اسم تظاهر همدیگر رو ببینید، یه چیزی داریم به اسم ملاقات همدیگر رو دیدن، یه چیزی داریم به اسم اطعام غذا بدیم. صله رحم اینا نیستا. صله رحم یعنی رحم کنی به طرف و رحمت رو برسونی. اگه خویشاوند شماست، نسبت فامیلی داره، بهش رحم کنی، رحمت رو ابراز کنی. اکثر صله رحمای ما قطع رحمه، چون پدر طرف در میاد. ایام نوروزه، یه دفعه یه لشکر فامیل میریزه، هرچی تو سال پسنداز داشته باز خرج اینا کنه. چرا؟ چه گناهی کرده؟ این آقا مثلا تو شهر مشهد ساکنه، همه فامیلا اونجا، این یه دونه جدا شده اومده مشهد زندگی میکنه، دیگه یک ایل ریختن زیارت امام رضاست، دو هفته موندن اینجا. صله رحم آقا ثواب داره. صله رحم رو قطع رحم پدر طرف توی در میاد. صله رحم کن ولو به شربت من الماء، با رحم میشه صله رحم کن. یه وقتی به یه لیوان آب دادن، ولو به افشای سلام، یه وقتی به یه سلام دادن، به یه اسمس دادن، به یه حال پرسیدن، به یه دست تکون دادن از دور، فقط ابراز کن بگی آقا یعنی من اگه وقتی کار داشتی پایم هستم. همین. کی گفته حتما من دور هم بشینن، حتما باید غذا بخورن، حتما باید گپ بزنن؟ یا قبول نیست، نهار نیومدی، فقط من یه سر زدی رفتی، این قبول نیست. برای تو باید قبول بشه، برای کسی دیگه. من جلسه قبلی هم گفتم این داستانو. تهران حرم از عبدالعظیم یه آقای اومد از ما سوال داشت، گفت آقا چیکار کنم، گیر کردم، بابام آدم فاسدیه، مادرم هم جادوگره، چیکار کنم؟ گفت بابام هر روز با کسیه، مادرم هم هر روز برای کسی دعا می‌نویسه، بخت می‌بنده، بخت باز میکنه، بیچاره میکنه، خوشبخت میکنه. بچه هم داریم، میخوایم رفت آمد کنیم، مشکل داریم، چیکار کنیم؟ بریم خونه اینا، اولا که لقمهشون مشکل داره، بعدش هم ممکنه این مادر ما خلاصه زن ما رو ببنده تیش نمیدونم بچه ما رو ببنده. گفتم خب تلفنی؟ گفت نه، میگن قبول نیست، باید رفت آمد کنی. صله رحم. گفتم خب برو نهارشون رو نخور. خب حالا اینو شب بشه، بریم دیگه میبنده آخر، بریم هرچی بریم میبنده. گفتم یه خورده تربت امام حسین باهات باشه، تا اسم امام حسین اومد گریه کرد، نه اهل این تربت امام حسین دردش بخوره. یه خورد تربت امام حسین باید باشه، هیچ کیش غلط نمیتونه وسط بگم، نگران ایناش نباش. خلاصه غرض این که بعضی ها اصلا صله رحم رو به این میدونن که حتما بری و بشینی و اینا نیست. آقا صله رحم، فلسفه صله رحم اینه که مسلمان ها با هم دیگه خوب باشن، نه اینکه میرین دور هم میشینین این قیافه میگیره واسه اون یکی، اون از این گله میکنه واسه چی فلان روز با فلانی فلان کاری کردی، هم دور هم میشینی یا همش بعد بیای بیرون دو ساعت دیدی چی جور حرف زد، دیدی برای فلانی بیشتر کادو داده تا ما، دیدی سوغاتی اون یکی بیشتر آورده، بابا جون مادرت نرو، این قطع رحم حرامه اصلا، تو میری کی گفته تو بری، این قطع رحمه، صله رحم اینا نیست. وقتی قراره بعدش 50 ساعت غیبت و تهمت و حرف و اعصابی نخورد کردن و صله رحم این رحم، 5 دقیقه بشین مهرت بجوشه، طرف لذت ببر از اینکه اومدی، 2 ساعت نشست قیافه اومدی کرد و پای تلویزیون و جواب نمیده و محل نمیذاره، صله رحمه بالاخره واجبه. اینا نیست، ببینید صله رحم کافر و مافر اینا هم نداره، هر کی هست باید چون فامیله باید نشون بده، مگه اینکه حالا دیگه یه حسابای دیگه پیدا بشه دیگه، طرف دشمن خداست و دشمن اهل بیت و رفت آمد باهاش ضرر داره، به دین آدم لطمه وارد میشه، آدم این هر وقت اونجا میره به گناه میفته، هر چقدر هم بخواد رابطه داشته باشه بالاخره اون اصل گناهو انگار لازمه شه که انجام بده، اون دیگه خوبی چی دیگه آدم انجام نمیده. تو صله رحم هم اونی که از همه مهمتره اول از همه خود خانواده آدمه. صله رحم یه چیزی نیست که چند وقت یه بار انجام بدی، آدم با بچه خودش خوب باشه خوب تا کنه همین صله رحمه، با زن خودش خوب برخورد کنه همین صله رحمه، با پدر مادرش خوب برخورد کنه همین صله رحمه، بلد باشه مهربون باشه. اصلا خانواده بنای خانواده رو مهره، رو رحمته. خیلی ها با هم توی یه خونه زندگی میکنن ولی یه خانواده نیستن، هم خانه مشکلی ها، اکثر آدم اونجوره. خیلی جوگیر نشیم دیدیم آقا این دو نفر با هم زندگی میکنن یه زیر سخت دارن زندگی میکنن، خانواده نیستن. خانواده یعنی گوشت و خونشون یکی بشه با هم، دلشون برای هم دیگه بتپه، یکیشون مسافرت میره یکیشون 2 روز نیست، نه از دورش بشن گریه کنن، نه اینکه تا مرد میره بیرون بچه ها بابا رفت یا علی بسم الله خلاص شدیم دیگه تلویزیون دست خودمونه. معمر قذافی اصلا تو خونه ساکنه، وقتی میاد کسی جرأت نطق کشیدن نداره، کنترل که دستشه نگاه به کنترل بندازی کتکه رو خوردی، قضا هم هرچی بابا میگه، کسی حق حرف زدن نداره، حق کاری انجام دادن نداره، حق تلفن ابد و پولشو بابا بر بده چرا تلفن حرف میزنی، دیکتاتوری محض و اسمش هم بذاریم خانواده. خدا حفظ کنه علامه حسن‌زاده وقتی به جمع میفهمده بودن این پدره یا پلنگه، پلنگه بیشترش میاد تا پدره، همه مثل چی میلرزن این بابا رو که ببینم، حتی بابا باید اقتدار داشته باشه تو خونه، اینم به مادر برمیگرده اقتدار پدرها، هرچی مادر جلو بچه ها بابا رو خورد کنه سکه یه پول کنه بچه ها نابود میشن، از جهات شخصیتی روانی بیشتری ضرر به اینا میزنه. پدر وقتی میخواد با مادر صحبت کنه، مادر وقتی میخواد پدر صحبت کنه، بعد همینجور محبت بباره، احترام بباره، رحم بباره، رحمت بباره، این بچه ها نرمال بار میان. اگه خانواده پیدا کردید پدر و مادر با همینجوری صحبت میکنن حتما با اون خانواده وصلت کنید، حتما با اون خانواده وصلت کنید، بچه ها بچه های نرمالی هست، مگه اینکه بچه خودش دیگه مشکلات داشته باشه رفیق ناتو داشته و این برون بر و اینا دیگه خودش خراب شده، ولی خانواده عالیه، هرچند کمه ها، کم گیر بیان تعلیقی چیز خوب کرده. آیه قرآن فرماید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. خدا در مورد ازدواج چجور صحبت میکنه؟ میگه ما از جنس خودتون براتون زن آفریدیم، همسر آفریدیم، شوهر آفریدیم. لتسکنوا الیه، برای اینکه باهاش آرامش پیدا کنید. و جعل بینکم مودتا و رحمت. خدا بین شما مودت و رحمت گذاشته. یعنی تو خونه بعد حرف اول آخر چی بزنه؟ زور. نه رحمت. آقا بعد تو خونه ما حرف آخر رو زور میزنه. ما با خانواده شما کار نداشتیم، ما داشتیم خانواده های نرمال رو میگفتیم. گفت مرده میگفتش که همیشه حرف آخر رو تو خونه من میزنم. گفتن ای باری جلا. گفت آره همیشه آخرش میگم چشم. خیلی نکات مهمی ها، همین که پدر و مادره به همگی درست حسابی رحم نمی کردن، هرکی سر جای خودش نمی نشسته، یه نسل به هم ریخته، یه دودمان به هم ریخته، شخصیت همه مشکل داره. بعد تاگونش یه بدبخت ننه مرده دیگه از یه خانواده دیگه پس بده که این ننه باباش با هم درست برخورد میکنن، بچه‌ش اینجوری بار اومده، من باید تحمل کنم. و هر گناهی که اون بچه میکنه این ننه بابای تو شریکن. اینا تو تربیه، تربیت شوخی نیست آقا. بذار روایتشو بخونم، روایت خیلی خطرناکه. میگه زن به شوهرش با نگاه تند نگاه کنه، اینجور اخ کنه نگاه کنه. حالا خانم ناراحت نشه، آقا چرا به ما گیر دادی امشب؟ نه میگم هر دو طرف رو میگیم، غصه نه خانم، ممکنه یه طرف بیشتر بشه ولی از هر دو طرف میگیم. پیغمبر فرمود یا حولا ان المرأة یجب علیها ان ترضی زوجها، زن باید شوهرش راضی نگه داره. اینا توضیحات داره عرض خواهم کرد. اذا غضب علیها ولا یحل لها، زن اجازه نداره ان تنظر الی وجهی نظرة مغضبة، زن حق نداره به نگاه اخمالود به شوهرش نگاه کنه. کارای خوبش حبط میشه، باطل میشه، از هیئت برگشته دوری اشیخته میاد خونه، غذا رو نذاشی رو گاز، اونجوری نگاه میکنه همش باطل شد اشکا. مفت. شما هیئت نرو خونه بشین، خودت غذا رو بذار رو گاز، بیشتر گیرت میاد. یه نگاه تون همه شکاریه. به قول استادم میفرمود دو رکعت نماز آدم میبره ملکوت. بعد میفرمود که خب چی میشه آدم با دو رکعت میخونه ملکوت نمیره؟ ایشون گفت چون نماز میفرستی بالا یه تق و توق با ترقه میذاری میدازیش پایین، این میشه که بالا نمیری با نماز. مشکل نیست نماز نمیخونه، تا نماز میخواد بره بالا تقی میزنه میفته پایین. یه قطره اش که برای امام حسین بس آدم بهش بره، خب چرا درست نمیشه کارمون؟ اش میریزه میون و خرابش میکنه. یه نگاه تند بچه به پدر و مادر که حالا عرض میکنم الان فعلا تو بحث زن و شوهریم، در مورد بچه و والدین بحث اون میرسه ان شاء الله امشب. اگه خانم شوهرشو اذیت کنه، حرفی بزنه که شوهر اذیت بشه، با زبونش آزار بده، ایما امرأة آزت زوجها بلسانها لم یقبل الله عز و جل منها صرفا، زنی که یه کلمه بگه شوهرش ناراحت بشه به ناحقا، نه اینکه بگه چرا نماز نمیخونیم ناراحت کردیم ما رو، به درک ناراحت شوش نماز رو بخون، نه یرف میگه خدا هیچ حرکتی رو از این زن قبول نمیکنه، نه یه کلمه که گفت. اگه زنی شوهرش رو اذیت کنه، خدا نمازش رو قبول نمی‌کنه، هیچ حسنه از اعمالش رو قبول نمی‌کنه، حتی تو اینه و ترضیه تا برگرد شوهرش رو راضی کنه. حتی اگه کل عمرش رو روزه بگیره، کل عمرش رو نماز بخونه، تمام عمرش برده آزاد کنه، اموالش رو تو راه خدا انفاق کنه، با همه اینا کانت اول من گرد و نار، چون شوهرش ناراحته اول کسی که می‌ندازنش تو آتش. ثم قال رسول الله و علی الرجل مثل ذلك، بعد پیغمبر فرمودن مردم هم اینجور، هر چی عمل داشته باشه زنشو ناراحت کنه یه لحظه فقط دلشو بشکنه. تو روایت داره اگه کسی من احزن مؤمنن ثم اعطاه الدنيا لم يكن کفاره لذلك. خیلی روایت عجیبه، یکی و یه مؤمنی رو ناراحت کنی بعد برای که دلش در بیاری کل دنیا رو بهش بدی، این کفارش نمیشه، جبران نمیشه، اونی که دلش گوندی جبران نشد. بابا کل دنیا رو بهت دادم، حالا میره گل میگیره، شیرینی میگیره، طلا میگیره، کل طلا فروشی عالم رو بخری به قانون بدی جبران نشده، پیش خدا جبران نشده، نشکون از اول، رحم داشته باش. پیغمبر یکی از اصحابشون رو دفن کردن، سعد ابن معاذ، آدم کار درستی بود، محشر خیلی کارش درست بود. پیغمبر دستور دادن سعد رو غسل بدن، خودشون هم ایستاده بودن جلوی در، وقتی که کفنش کردن و رو تابوت گذاشتن، پیغمبر دنبال تابوت را افتادن، با پای برهنه عبام از دور دوش برداشته. آقا الان یه سوال، آقای بهجت تو تشییع جنازه این نفر شرکت کردن، پا برهنه عبام نداشتن، شما خودتون میگین چی؟ حتما خیلی آدم مهمی بوده. پیغمبر اکرم پا برهنه را افتادن، عبام نداشتن، دنبال جنازه رفتن، یه بار سمت راست تابوتو میگرفتن، یه بار سمت چپ، تا رسیدن به قبر، خودشون اومدن پایین، لحد رو آماده کردن، قبر رو صاف کردن، گذاشتن تو جنازه رو تو قبر، لحدش رو خودشون چیندن، فرمودن گل بیارید، با دست خود این خود پیغمبر گل گذاشتن لای لحد و با دستشون رو صاف کردن. وقتی اومدن بیرون، مادر سعد برگشت گفت سعد خوش به حال بهشتی هستی، که پیغمبر تشییع جنازه اونجور، تو قبرم اینجور. حضرت فرمودن یا ام سعد مه لا تجزمی علی ربک، وایسا زود قضاوت نکن، فان سعدا اصابته ذمه، سعد الان فشار قبر بهش وارد شد، فشار قبر. پیغمبر جنازه رو گذاشتن تو قبر، خودشون یه بار سمت راست جنازه، یه بار سمت چپ جنازه، فهمیدن بس که ملائکه زیادن تشت جنازه سر، چون قرآن والله زیاد میخونده، ملائکه زیاد اومدن تشت جنازهش، پیغمبر فهمون جا نبود تو این تشت جنازه، بخاطر این من هی سمت چپ و راست میرفتم، خودشون جنازه رو گذاشتن تو قبر، خودشون لحد و صاف کردن، فهمیدن فشار قبر به سعد وارد شد. گفتن چرا؟ حضرت فرمودن انه کان فی خلقه مع اهله سوء، رفتارش با زن و بچهش خیلی خوب نبود، یه وقتی تندی داشت. این پدر مادرم نه، زن و بچهش، چون اگه با مادرش بد بود که مادره میدونست، مادره که میدونست، من با مادره خوبه، با زن و بچه مشکل داشته خود، بابا زن و بچه که دیگه کلفتن که تو سرشون میزنین، خب بزن آخر فشار قبلشو میبینین. پیغمبر دفنش کردن، فشار قبر، پیغمبر دفنش میکردن چی میشد؟ به چه حق داد میزنی؟ باشه چی داد میداد میکنی تو خونه؟ بچه همه باشه؟ صاحبش میگه من یک کلفت گرفتی؟ چقدر ناردی شد؟ این چی شفت بلو درست کردی؟ هر یه دونه شه فشار قبل جدا گونه داره، هر یه کلمش حسابت قلب ما نه همجاستی که میریم تو هیئت میریم حال نداریم، توقع داره حال هم داشته باشه بیاد همونجا دیگه اصلا بیهوش بشه تو هیئت امام حسین، امام حسین هم ببینه. مرحوم آیت الله پهلوانی استاد و استاد ما میفرمود یه بار، الله اکبر، یه بار تو یه مسئله به خانم گفتن چرا این کارو کردید؟ بعدم نگفتم، یه کوچولو تند بود ولی بعد نگفتم، سریع هم از دلش در آوردم، ناراحتم نشد. شبش سحر تو خواب به من گفتن 20 سال اشک و نالت پرید. صبحش اومدم خدمت استادم علامه طباطبایی، گفتم یه همچین خوابی دیدم، ایشون گفت برو خدا رو شکر کن بهت فهموندن. به جای آدم نمیرسه، گیر ایناست، گیر زن و بچه هست، گیر اطرافی هست. زن گل، آقا المرأة ریحانه، گل دائم یه روز ولش کنی پژمرده میشه، دائم باید بهش رسیدگی بشه، دائم مراقبت میخواد، دائم باید بهش ابراز توجه بشه، ابراز علاقه بشه. خانواده سالم اگه میخواد از زندگی هم لذت ببریم راهش اینه. البته محبت امام حسین هم خیلی اثر داره، آدم یه خود از خر شیطون میاره پایین، یه خوده که خیلی آدم از خر شیطون بیاد پایین زندگیش رو برام میشه. انقدر گیر نده، لج نکنه، کل کل نکنه، خیلی زندگی شیری میشه. برای آقایون بگم آقا ره چه گناهی کرده این خانمه باید بشوره و بسار و من خودم اینجا میترسم یه همپا بزنم خجالت میکشم میترسم خجالتیشه دارم ترسیشه دارم عمل خیلی خبری نیست. حالا میگیم شده به برکت این حدیث مجلس روزه ما اهل عمل بشیم. پیغمبر وارد شدن منزل امیرالمومنین، دیدن حضرت زهرا بغل دیگ نشستن، امیرالمومنین هم دارن عدس پاک میکنن، فداش بشن، فدای عدس پاک کردنش بشن، اون عدس خوردن داره. پیغمبر گفتن یا ابل حسن، امیرالمومنین فرمودن جانم یا رسول الله. حضرت فرمودن که یه چیزی میخوام بگم گوش کن، اینی که میگم از جانب خداست، هر مردی که به زنش تو خونه کمک کنه به تعداد موهایی که تو بدنش داره خدا برایش ثواب یک سال روزه و یک سال نماز شب می نویسه. انقدر از ثواب بهش میده که خدا به صابرین داده، به داوود داده، به یعقوب داده، به عیسی داده. هر کس تو خونه واسه خانوادهش کار بکنه قر نزنه خدا اسمش رو تو دیوان شهدا می نویسه، هم ردیف شهدای کربلا. رفته خونه کار کرده، کمک کرده، قر نزده، قیافه نگرفته، خدا براش برای هر روز و هر شب ثواب هزار شهید می نویسه، برای هر قدمی ثواب یه حج و یه عمره، برای هر رگی که تو بدنش داده خدا یه خونه تو بهش بهش میده. یک لحظه خدمت خانواده بهتر از عبادت هزار سال. کی داره به کی میگه؟ امام جماعت محل به مداح محل، نه آقا جون، پیغمبر و امیرالمومنین. براش بهتره یک لحظه کمک به خانواده بهتر از هزار سال عبادت، هزار تا حج، هزار تا عمره، هزار تا برده آزاد کردن، هزار تا جنگ کنار خود من پیغمبر، هزار تا عیادت مریض، هزار تا نماز جمعه، هزار تا تشییع جنازه، هزار تا گرسنه سیر کردن، هزار تا لخت پوشوندن، هزار تا مرکب فرستادن به جنگ، هزار دینار صدقه دادن بر مساکین، هزار بار خوندن کل تورات و انجیل و انجیل و زبور و فرقان، هزار تا اسیر آزاد کردن. یه لحظه واقعا بیعقلم نگه این حدیثو گوش بده نره عمل کنه، واقعا خوله دیگه شک نکن آثار اینجوری داره. این تو رابطه زن و شوهر با هم، رابطه پدر و مادر با بچه ها چجور؟ اول وظیفه بچه ها رو بگم دیگه ها، وظیفه بچه ها مهمتره دیگه، میگه نه البته بچه ها این دور زمانی که وظیفه پدر و مادر معمولا براشون مهمتره، وظیفه بوده هر کار کردی، بیرحمیه دیگه، قساوت. بزرگترین مشکل امیرالمومنین تو نامه 31 به امام حسن، بزرگترین مشکل برای تربیت بچه رو قساوت قلب میدونن. بچه وقتی قساوت قلب بگیره دیگه آدم نمیشه. خیالتون راحت کنم بچه تو دیگه قساوت قلب داره خیلی روش حساب باز نکنیم، بهش میگه آقا بیا بریم هیئت، نه حال ندارم برای کامپیوتر نشستم اینجا میخوام فیلم دانلود کنم، بچه ولش خیلی شب عاشورا هیئت نمیره، بیرحمه دیگه. قصاوت داره، روزه میاد گریه نمیکنه، حتی قصاوت نمیکنه، درجه بندی داره، درجات پایینشو بالاخره همه دارن. اگه بچه دیگه یه درجه قصاوتش بالاتر باشه این خیلی خطرناکه دیگه، آدم نمیشه. از یه سن و سالی هم به ما گفتن که دیگه اگه دیدی بچه سر به راه نمیشه خیلی زور نزن، از 18-19 سالگی به بعد دیگه دیدی بچه خیلی سر به راه، تازه ما از 18-19 سالگی بچه‌مون میاریم آدم بشن. ولش کرده از بچگی، همه آهنگاشو گوش داده، لباسای لختیشو پوشیده، همه مجالس رفته، عروسی ها رو دیده، دیگه رسیده 17 سال میاره شهر. باره بابا بچه سن تربیت تا 7 سالگیه، تو این 7 سال مسجد بردی، هیئت بردی، تو همین 7 سال به بعدش دیگه، بعد 18 سال که دیگه هیچ اصلا حرفشو نزن دیگه، بچه بسه خودش هرچی در حال همینه، خیلی حساب باز نکن. تو ارتباط با پدر و مادر مهمترین چیزی که قرآن روش اشاره داره همینه، رحمت. ببین تعبیر قرآن کولاکه، چقدر قشنگ میفرماید وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. عجیبه به اسراء، بال و پر ذلت تو باز کن زیر پدر و مادر، پر و بال رحمتت رو برشون بگوشا. تعبیر رو نگاه، یعنی اصلا نگاه، من فدای شما، اصلا من نوکر شما. میشه روزه امام حسین اینجوری کنه آدم ها؟ آره میشه، انشالله میشه، انشالله روزه ها اثر میکنه. یه نگاه با رحمت به پدر و مادر، با محبت، یه نگاهش اینه، بقیهش دیگه چیه؟ یه نگاه، همین بشین بابا تو نگاه کنی، ای جانه مادر تو نگاه کنی. نظر الولد الى والده حبا لهما عباده، یه نگاه میندازه تو دلش، میگه من دوستش دارم، دوستش عبادت مینویسه. چهار جا درای رحمت آسمون باز میشه. میدونی یعنی چی درای رحمت آسمون باز میشه؟ یعنی اگه یکی اونجا نشسته دعا کنه دعاش مستجاب میشه. این چهار جا کجاست؟ یکی وقتی بارون میباره، یکی وقتی در کعبه باز میشه، یکی وقتی ازدواج صورت میگیره، دو نفر عقد داره بهش خونده میشه، اونجا وقت استجابت دعاست، نه وقت گناه، نه وقت کسافت کاری. یکی وقتی یه نفر داره با رحمت به پدر مادرش نگاه میکنه، درهای آسمون باز شد، رحمت داره میباره، این با رحمت نگاه میکنه. حالا آقا یکی با اخ نگاه کنه به پدر مادرش، اون چی؟ خیلی این خیلی خفنه بگم حدیثشو، سنگینه. تو کتاب کافی هم از بدبختی، کتاب کافی سندش هم محکمه، اصلا نمیشه قبول نکه بدبختی ها، اصلا اینقدر سند این کتاب کافی محکم، امام زمان فهمدن کافی برای امت ما کافی است، کافی کافل امتنا، یه حدیث هم تو کافی اصلا کارش نمیشه که، بس که محکمه. من نظر الى ابوی نظر ماقتن و هما ظالمان له لم یقبل الله له صلاتا. یکی به پدر مادرش نگاه تند کنه، پدر مادرش هم بهش ظلم کردن اتفاقا، اصلا حقشونه پدر مادر بهشون نگاه تند بشه، ولی این بچه داره پدر مادرش نگاه تند میکنه، خدا هیچ نمازی از این بچه رو قبول نمیکنه، هیچ نماز. آیا دیگه نریم بخونیم؟ خب برو نخون، نخون ببین چی بلایی سرت میاد، که دیگه کار نداره. میخواد بگه ببین نخونی دو برابر میزنم، ولی بخونی هم میزنم. نگاه بد کردی پدر مادر، نگاه تون، هیچ نمازی. حالا هیئت میخواد بره سر مادر داد میزنم، نمیدونم اخو تخو میکنم، دیر میاد و این هست آدم جا میندازه، آدم عقب میمونه، همین هست. ترحم به پدر مادرم فقط مال دنیا نیست، بکنی حال دیگه پدر مادر دنیا رفتن تموم شد، اتفاقا بعد از مرگشون خدا بدتر برخورد میکنه. عجیبه، بابایی از عجایبه، کسی پدر مادرش از دنیا برن، این واسه پدر مادر دعا نمیکنه، صدقه نمیده، انفاق نمیفرسته، این چی میشه؟ متن روایت که خیلی عجیبه، میگه پدر مادر دنیا رفتن براشون استغفار نمیکنه. یک توبه الله آقا، خدا اینو عاقب والده می نویسه، خدا عاقب والده می نویسه، خدا عاقبش می کنه. چرا نمی نویسه عاقب پدر مادرش؟ چرا سر نمی داره؟ حرف عجیب. از اون بر یه حاجت داری برو سر قبل پدر مادر بشین یه خورده دعا کن رحمت خدا جاری میشه حاجت تو بخوام. نه پدر بزرگ مادر بزرگ، دین دین رحمته، یه رحمی برسون خدا رحم کنه بهت. یه کسی جمعه به جمعه بره سر قبل پدر مادرش، خدا همه گناهاشو ببخشه. از اون جمعه تا این جمعه هرچی گناه کرده رفت سر قبل پدر مادر بخشش. خدا دنبال بهونه است، ما هم کم میذاریم. این هم تو ارتباط بچه ها با پدر و مادر. قسم آخر هم بگیم برای امشب بسه، ارتباط پدر و مادر با بچه ها، اون هم بر اساس رحمه. پدر و مادر هم باید با رحم با بچه تا کنن. سرز این که خدا این بچه رو به من داده چون موجود ضعیف در اختیار منه، اختیارشو دارم، دلیل نمیشه هر بار خواستم سرش در بیارم و زور بگم و ازش بیگاری بکشم و کار بکشم، هرچی دلم خواست از این موقعیت خودم سو استفاده کنم. حرف پدر مادر و گوش بدی، هرچی میگم باید انجام بدی. نه آقا، رحم کن این بچه. یکی بیرحمی های پدر مادر میبینی بچه ها فرق میذارن، این عجیب چوبشون میخورن ها، دل بچه بشکنه. آقا اینو بدونید ها، به چه حقی حالا مثلا هرچی بابایه داره، مخصوصا خود سن و سال هم که بیشتر میشه، عجیب هم اینه، بابایه سن و سالش بیشتر میشه، مثلا اموال دارایش بیشتر میشه مثلا، بعد همه رو میاد این بچه آخریه. اون وقتی که فقیر بود بچه اولیه، نون و خشکا مال اون بود، کار کردن ها و حمالی ها مال اون بود، بابایه وضعش خوب شد، حالا هرچی کش برنده بچه آخریه، عذاب داره، بدبخت میشی. به چه حق فرق میذاری؟ بله اگر پیغام فهم، اگه من میخوام فرق بذارم دخترها رو ترجیح میدم پسرم، همون که برعکس دقیقا بین ماها پسره ها. یه هدیه از بیرون خریدی آوردی خونه، بستنی خریدی مثلا، اول دختر بعد پسر. مسافرت داری میری میخوای خداحافظی کنی، اول پسر بعد دختر، آخر از همه دختر. خواستی فرق بذاری دختر رو تحویل بیشتر بگی، جنسش لطیفتره، نازکتره. نه اینکه بگی مال مردمه، بابا میره پسر مال ماست، یه ذره دلش بشکنه بدبختی ها. اعدلو بین اولادکم کما تحبون ان یعدلو بینکم. بین بچه ها فرق نذارین، همونجور که دوستان دارین بین شما فرق بذارن. اگه دوست داری خدا بین تو و اولیای خودش فرق نذاره، تو هم بین بچه ها خودت فرق نذار. همون یکی چشم درست آدم بعضی وقتا خب بالاخره یکی بیشتر دوست داره، ببین اینا نشون نده، طبیعی آدمی که بیشتر دوست داره، ولی یه جوری برخورد نکنه بچه ها احساس بکنن تفاوتو. مخصوصا اگه بچه‌ای اسم اهل بیت روش گذاشتی، بعد دو برابر بهش احترام بذاری. اینم باز از عجایبه. پیغمبر فرمودن اگه اسم بچه‌تون رو هم نام من گذاشتید، اسم بچه‌ گذاشتید محمد. فاکرموه. این بچه رو بیشتر تحویل بگیرید. آقا هر کی هم اسم پیغمبره، هر کی اسمش محمده، باید بیشتر تحویلش بگیرن. اسمو بخوای مخفف کنی یه جور دیگه، این کتک داره. نه بدونید. یکی از علما رو، حالا این داستان عجیبه نمیدونم، تو خوابش رو دیدم، گفتن اون بچه خواب، گفت خیلی خوب، فقط یه مشکلی هست اینا، ما خانومم اسمش فاطمه بود، فاتی صداش میکردیم، اینجا پدرم رو در آورده، تو چرا اسم از زهرا اینجوری صدا میکنیم؟ اسم اهل بیت، بچه اگه هم نام اهل بیته، پیغمبر فرمود اگه هم نام منه تحویلش میگیرید و اوس اوله فی المجلس، یه جایی وقتی وارد میشه واسه جا باز میکنی به خاطر اسمش. خیلی حرفا مثلا بین ما رعایت میشه اینا، یا جا اختصاصی به ایشون بده، یه وقت سیده یه وقت عالمه، میگم نه به خاطر اسمش. ولا تقبه له وجها کسی حق نداره به این بچه عفو کنه چون هم نام پیغمبره. تو اون یکی حدیث هم که یادتون هست، امام صادق پرسیدن اسم بچه تو چی گذاشتی، گفت فاطمه. حضرت فرمودن یا دستش بلند نکنی، یا عفو بهش نکنی، یا باش بد برخورد نکنی، یا هم نام حضرت زهراست. تو خونه باید آقا رحم به جوش، اصلا این مهر و محبت از این در و دیوار. دیدی بعضی خونه ها میری اصلا لذت میبری از گرمای خونه، دیدی؟ من خودم بالاخره کارمون این دیگه، منور زیاد میریم، شهر زیاد میریم، خونه زیاد میریم، دعوت زیاد میریم، بعضی خونه ها تو برم یخ میکنم، مشخص اینا خونه هر کسی خوش جدا جداست. بعضی خونه آدم میره لذت میبره، گرمای وجود اینا، گرمای رابطهشون با هم دیگه. اون خونه هایی که با هم گرمن، اون خونه ها محل رفت آمده امام زمان ها بدونید، اونجا ها محل رفت آمده ملائکه است، نه خونه هایی که هر کسی خودش جدا جدا. خونه ها رو گرم کنیم با این مهر و محبت ها. یکی از چیزایی که مهر و محبت میاره بین پدر یا مادر با فرزند همین بوسیدنه. این روایت خیلی عجیبه، هر کی بچهش رو ببوسه خدا برای هر بوسه یه حسنه بهش میده. میگه که ان الحسنات یذهبن السیئات، آیه قرآنه، حسنه که بیا سیئاتتو میشوره میبره. بچه‌ای که میبوسه حسنه بوسش میبوسن. روایت از این عجیبتر، اکثر من قبلت اولادکم فان لکم بكل قبلت درجه فی الجنه مسیره 500 عام. بچه هاتون رو زیاد ببوسید، پیغمبر فرمود با هر بوسه به بچه تو بهش یه درجه به شما میدن که این درجه به اندازه 500 سال راه رفتنه. با هر بوسه یه درجه میده، این درجه 500 ساله. یعنی چی؟ سن و سال هم نداره، یا تا وقتی کوچیکه، نه همیشگیه، همونجور که دست پدر مادر بوسیدن همیشگیه. دست پدر مادر تا وقتی بچه‌ای باید ببوسی، پدر مادر هم بوسیدن بچه‌شون همیشگی باید باشه. پیغمبر حسن و حسین رو میبوسیدن. اقرع ابن حابس برگشت گفت یا رسول الله، من 10 تا بچه دارم تا الان شونشون نبوسیدم. حضرت فرمودن ما علی ان نزع الله الرحمت من، خدا رحمت رو ازت گرفته، من چیکار کنم؟ رحمت تو وجودت نیست، 10 تا بچه داری شونو نبوسیده. آدم اینقدر ناتو. یکی دیگه اومد خدمت پیغمبر گفت آقا تا حالا ایشون رو بچه هم نبوسیدن. وقتی رفت حضرت فرمودن این که اومد رفت، این چی بود؟ یه جهنمی بود. مثلا جهنم جای آدم های بیرحمه، بهش جای آدم هایی که رحم دارن. رحم شده یاد بگیریم تو مکتب اهل بیت اینا رو. ببین تو خونه امام حسین رحمه که میجوشه آقا، رحمه تو این خانواده، تو این اهل بیت رحمیه که جاریه. روایت داره برادر بزرگتر حکم پدر رو داره برات، یعنی برادر بزرگتر همونجور که پدر احترام میذاره و برادر بزرگتر تو احترام میذاره. آقا تو خونه امام حسین اینا رعایت میشد، رعایت میشد. تو فرزندان امام حسین میدونین اون که از همه بزرگتر بود هست علی اکبر، از امام سجاد هم بزرگتر بودیشون. احترامی میذاشتن به علی اکبر. این بچه ها علی اکبر مثل پدر میدونستن در خودشون، جایگاهی داشت علی اکبر، دوستش داشتن، عجیب دوستش داشتن، عجیب دوستش داشتن. بس که رحیم بود، بس که مهر داشت، بس که با این بچه های کوچیک خوب بود، بس که کار را بنداز بود. ما از عباس زیاد شنیدیم از مهر و محبتش. علی اکبر دقیقاً نسخه کپی برابر از حضرت عباسه، یعنی تو لشکر امام حسین هر کی زخمی بشه، هر کی هر کاری واسش پیش بیاد، یا عباس یا علی اکبر، این دوتا گرامش رو باز میکنه. رضا وقتی اومد خدا حافظی کنه میدون بره، ولی ولی شد تو خیمه ها. تنها کسی بود که امام حسین با کمال رضایت فرستاد تو میدون، چون اوج انفاق اونه که اونی که از همه بیشتر دوست داری بدی دیگه. درست آقا؟ لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون. اصل انفاق اونی که اونی که دوست داری، اونی که بیشتر از همه دوست داری بدی. امام حسین اونی که بیشتر از همه دوست داشت علی اکبر بود، مثل همین اول از همه فرستاد تو میدون. تا وقتی اصحاب بودن گفتن یا آقا عبدالله، تا وقتی ما زنده ایم هیچ کدوم از شما بنی هاشم اجازه نمیدیم خالی به صورتتون بیفته. تک تک اصحاب کشته شدن، نوبت بنی هاشم شد. امام حسین خودش فرمود عزیزم برو میدان، ولی قبلش بیا با این زن و بچه خداحافظی کن. ولوله ای شد، دقیقا مثل خداحافظی امام حسین شد خداحافظی علی اکبر. خب البته عباس خداحافظی نداشت، وگرنه اونم قلقله ای میشد. آخه اصلا عباس قرار نبود بره، قرار بود بره آب بیاره برگرده. بچه ها منتظر مون در چشمشون به در خیمه ها خوش شد، ولی علی اکبر خداحافظی داشت. این خداحافظی جیگر این بچه ها رو آتیش زد. انقدر سخت بود این خداحافظی برای این بچه ها. جایگاه علی اکبر پیش امام حسین میدونی دیگه، دیدی که یه قبر اختصاصی براش جدا کرده، دیدی تو زیارت هاش را یه سلام اختصاصی داره. علی اکبر یه چیز دیگه از امام حسین، هیچ کی علی اکبر نمیشه، همه بچه های طرف علی اکبر یه چیز دیگه است. واسه همین وقتی فرستاد میدون شروع کرد گریه کردن، گفت خدایا تو میدونی کیو فرستادم، خدای تو میدونی من بهتر از این دیگه نداشتم، خدای تو میدونی از این بچه شبیه تر به پیغمبر نداشتم. الله اکبر. خوارزمی در مقتل خودش نقل میکنه، میگه وقتی قرار شد امام حسین علی اکبر رو میدان بفرستن، رو کرد به آسمون اینجور فرمود: اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدای تو رو شاهد میگیرم، فقط برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک، کنا اذا اشتقنا الی وجه رسولک نظرنا الی وجه. خدای تو میدونی من هر وقت دلتنگ پیغمبر میشدم به این بچه نگاه میکردم. شروع کرد امام حسین لشکر دشمن، هنوز علی رو نکشته امام حسین شروع کرد نفرین کردن. که همینقدر که اینا وایسادن رو به رو علی من بجنگن. الله اکبر. رفت جنگ نمایانی کرد، برگشت یا ابا الاتش قد قتلنی. بابا جان آتش امونم رو بریده، دیگه جون ندارم بابا. و سقل الحدید قد اجهدنی فهل الى شربت من ما. بابا یه خورده آب هست تو خیمه، با اینکه خودش سقا بوده ها، دو تا سقا داشته حرم، یکی عباس بوده یکی علی اکبر. ماجرا چی بوده اومده به بابا داره میگه بابا تشنمه؟ شاید دلش برای بوسه های بابا تنگ شد. تا اینو گفت بابا گفت یا بنیه هات لسانه، زبونتو در بیار بابا، من که میدونم تو دنبال چی، رود نمیشد منو به بوسی بری بابا، من که میدونم. و جعل یقاتل و عدا قتل تمام المعتن. برگشت میدان دویس نفر رو کش، دیگه خسته شد امونش بریده شد، ثم ضربه منقذ ابن مرة العبد على مفرق رأسه ضربة سرعه فيها منقذ ابن مره ملعون شمشیر به فرق علی اکبر زد یه جوری که دیگه علی رو از پا انداخت. جانم به این ناله ها، به خدا اینقدر دل ابی عبدالله شاد میشه برای علی اکبر گریه میکنی. اگه اینو خوب گریه کنه قول میدم یه روزه خوب برات بگیرم. و ضربه الناس بس یا فهر وقتی سرش زمین افتاد همه با شمشیر علی رو زدن فاعتنق الفرس فحمله الفرس اسب علی اکبر تربیت شده است میدونه وقتی سوار زخمی میشه باید برگرد خیمه ولی خون سر علی اکبر جلو چشار شده جای این که خیمه برگرده فحمله الفرس را از کرد و به رفت تو دل دشمن فقط تاوه بس یا فهر بل ارما انقد با شمشیر به بدنش زدن بدنش پار پار شد. من روزه علی اکبر این یه تیکش رو نمیفهمیدم وقتی ابی عبدالله اومد بالا سر علی چه حالی بهش دست داد؟ سه چهار هفته پیش فهمیدم روزه رو رفته بودیم بهش صحرا رفتیم قصابخونه دیدم قصابخونه شلوغه هر جا دیدی شلوغه تشییع جنازه شلوغه ختم شلوغه دور قبر شلوغه بدون میخوان جوون دفن کنن مجلس جوون همیشه شلوغه حالا به کربلا نگاه نکن دور علی شلوغه نگاه نکن کسی نبود نجاتش بده الله اکبر جانم به این گریه ها ابی عبدالله با آبود باشید این بچه هایی که رفیقایی که اومده بودن جنازه رو آوردن کابرش رو باز کردن من دیدم شلوغ دیگه نرفتم پشت شیشه رفیقاش ریفتن پشت شیشه رو گرفتن جمعیت زیاد بود اصلا جنازه دیده نمیشد من دیدم صدای جیغ این دوستانشون بلند شد بعد خودشون رو زدن بعضی هاشون غش کردن از یکی پرسیدم آقا ماجرای این جنازه چیه؟ گفت یه جوونه این جوون دیشب تو راه شاهدالعظیم تصادف کرده بعد شروع کرد توضیح دادن گفت زیر تریلی رفته پاهاش قطع شده سرش هم متلاشی شده حالا این بمونه من بابای این بچه را از کجا شناختم باباش اومد بین جمعیت همه رو داد کنار همه میگفتن نه نمیذاریم باباش ببینه باباش باز کرد جمعیت رو اومد تا نگاهش به این بچه افتاد من دیدم اصلا جیغ نزد هیچ هم تو خودشو زد افتاد زمین تازه فهمیدم بابا وقتی جنازه تیکه پاره بچهش رو ببینه دیگه اصلا صداش در نمیاد
در بوسه شاید یاد شب دامادی علی اکبر افتاد، یادش بخیر شب دامادی بغلت کردم بابا.